سلام و به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. شروع کنیم با چند خبر مهم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که بر اساس دستور رهبری طالبان با توجه به مشکلات افغانها در ایران، هزینه صدور پاسپورت از $120 به $50 کاهش یافته. در این اطلاعیه آمده که از این پس افغانهای مقیم ایران می توانند با نرخ جدید پاسپورت خود را دریافت کنند. این تصمیم طالبان در حال اتخاذ شده که دولت ایران در ماه اخیر صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده. تیاره‌های بی سرنشین روسیه برای دومین شب متوالی به کیف حمله کردند که 2 کشته و دست کم 12 زخمی بر جا گذاشت. آژیرهای هشدار در بیش از نیم از اوکراین به صدا درآمد. مقامات از آتش سوزی در چند ساختمان و سقوط قطعات تیاره‌های بی سرنشین خبر دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا امروز در حاشیه نشست آسیان در مالزیا با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار میکند. این دیدار در حال انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از ادامه جنگ در اوکراین ابراز نارضایتی کرده و پوتین را به گفتار بی‌معنا درباره صلح متهم کرده است. ترامپ اخیراً با ارسال سلاح به اوکراین موافقت کرده و در فکر تحریم‌های شدید علیه مسکو است. مسکو در واکنش گفته به ترمیم روابط با امریکا ادامه خواهد داد. روبیو همچنین در سفر خود به آسیا با مقامهای آسیان و مالزیا دیدار دارد تا بر تمرکز امریکا بر منطقه هند اقیانوسیه تاکید کند. نشست آسیان یک گردهمایی رسمی میان رهبران و وزیران کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا است. در کره جنوبی یون سوکیول رئیس جمهور پیشین برای دومین بار به اتهام تلاش برای برقراری حکومت نظامی بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری شد. مقامات قضایی گفتند بازداشت و دلیل نگرانی از نابودی شواهد صورت گرفته است. یون متهم است در دسامبر گذشته با اعزام نیروهای مسلح به پارلمان قصد داشت رأی‌گیری علیه اعلام حکومت نظامی را متوقف کند. او پیشتر در جنوری بازداشت شده و در مارچ آزاد شده بود، اما پس از تایید عزلش در محکمه قانون اساسی از همکاری با تحقیقات خودداری کرد. و در ایالت تکساس آمریکا صدها نفر در مراسم یادبود قربانیان سیل مرگبار تعطیلات 4 جولای شرکت کردند. در این فاجعه دست کم 120 نفر کشته و بیش از 160 نفر مفقود شدند. والی تکساس خواستار اصلاحات در سیستم هشدار و کمک مالی برای مقابله با بحران‌های آینده شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز، به ویژه دانش آموزان گرامی که با اشتیاق در جستجوی علم و معرفت هستند. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه با شما سفری خواهیم داشت به یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان، یعنی تمدن هند. همراه ما باشید تا در کنار هم از تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین بیشتر بیاموزیم. اهداف درسی یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما عزیزان قادر خواهید بود با تمدن، مذهب، سلسله های شاهان و طبقات اجتماعی هند آشنا شوید. اهمیت آیین بودایی و تأثیر آن بر جامعه هندی را درک کنید و همچنان تغییرات اجتماعی و سیاسی هند باستان را بهتر بفهمید. خب، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته با تمدن فارس آشنا شدیم. یاد گرفتیم که سلسله ساسانی آخرین امپراتوری قبل از اسلام در فارس بود که همچنان در سال 641 میلادی توسط مسلمانان چکار شد؟ سقوط داده شد. سلسله ساسانی، خود ساسانیان به علم و فرهنگ توجه خاصی داشتند و دین زردشتی نقش مهمی در جامعه ایفا میکرد، اما نفوذ اسلام موجب تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی این تمدن شد. خب، میره سراغ درس جدید. در این جلسه قرار هست درباره تمدن هند بخوانیم. خب، گفته میتونین که تمدن مورخان تمدن هند از مدنیت های هراپه و موهنجو دارو آغاز میکنن. پس معلی خان تمدن هند از کدام مدنیت ها آغاز میکنه؟ از مدنیت های هراپه و موهنجودارو آغاز میکنه که 3000 سال قبل از میلاد جمعیتی در شمال غرب هند اساس مدنیت گذاشتن و مردمان هراپه زر گندم یاد داشتن و وسایل فلزی هم میساختن. حیوانات نیز تربیه میکردن. خود موهنجودارو شهر دیگری از هند بود که این شهر در کنار دریای سن آباد شده بود که فعلا مربوط به بلوچستان خود پاکستان میشه و آثاری که از این شهر به ساکنان باقی مونده روشن میسازه که ده ها هزار نفر در این شهر زندگی میکردن. پس یاد گرفتیم که تمدن هند از کدام مدنیت ها آغاز میشه؟ از مدنیت های هراپه و موهنجودارو. خب گفته میتونیم که تاریخ اساطیری هند بر منابع مهابارتا و رامایانا که اینا دو تا کتاب حماسی هندی هستم اتکا داره. تاریخ اساطیری هند بر چند منابع اتکا داره؟ بر دو منابع، مهابارتا و رامایانا که دو کتاب حماسی هندی هستم و بیشتر از سرزمین های صحبت میکنه در کل همه دو تا منابع بیشتر از سرزمین های صحبت میکنه که نزدیک به ساحات همالیا و دریای گنگا هست که گفته میتونین در این منابع زندگی قبیلهی نظام بردگان و مالکان مطرح شده. در کل در داخل همین منابع مهابارتا و رامایانا زندگی قبیلهی نظام بردگان و همچنان مالکان مطرح شده و این نشان میده که تاریخ اساطیری هند باستان محدود به همین ساحات یاد شده نیه. آریاییان اولین جمعیت نوارد شده در سرزمین هند باستان بودن. اولین جمعیت نوارد شده در سرزمین هند کدام سلسله بودن؟ سلسله آریاییان بودن که سرزمین هند، خود آمدن آریاییان به سرزمین هند مصادف میشه با 1500 سال قبل از میلاد. برای اولین بار خود آریایی ها در سال 1500 سال قبل از میلاد اینا چکار شدن؟ وارد هند شدن. خب گفتم میتونیم که بر علاوه از اینکه آریایی ها مردمان دیگری به نام دراویدی ها یاد میشدن، یعنی بر علاوه آریایی های مردمان دیگری به نام دراویدی ها یاد میشدن که اینا هم در هند زندگی، در هند باستان زندگی میکردن، یعنی بر علاوه آریایی ها مردمان دیگری هم به نام دراویدی ها در هند باستان زندگی میکردن که قبل از ورود آریایی ها اینا در جامعه هندی به طور عمده چهار طبقه اجتماعی وجود داشت. یعنی قبل از که آریایی ها وارد جامعه هندی بشن در جامعه هندی چهار طبقه اجتماعی وجود داشت که به نامای برهمن یا روحانیون، کشتاریه که شامل شهزادگان میشه، اشراف میشه و جنگجویان، ویشایا یا صنعتگران، بازرگانان و کشاورزان و همچنان شودراها که اینا شامل چی هستن؟ کارگران هستن میشن. پس یاد گرفتین که در جامعه هندی به طور عمده چهار طبقه اجتماعی وجود داشت که به نامای برهمن، ویشایا و شودراها که چهار سلسله میشه اینا چکار شده بودن؟ یاد میشدن. و همچنان گفته میتونین که در حدود قرن ششم قبل از میلاد آیین بودایی توسط گوتما یا بودا در شمال هند اساس گذاشته شد. آیین بودایی توسط کدام شخص در شمال هند اساس گذاشته شد؟ توسط کی؟ توسط گوتما یا بودا. و همچنان گفته میتونین شاگردای عزیز که بعد از ایجاد دولت موریایی در هند زمینه برای انکشاف آیین بودایی مساعد شد که مؤسس امپراتوری موریایی ها شخصی به نام چندراگوپتا نام داشت. مؤسس امپراتوری موریایی ها کی بود؟ شخصی به نام چندراگوپتا بود که ای در سال 322 قبل از میلاد قدرت از خاندان ناندا به دست میاره و مشهورترین امپراتور موریایی ها آشوکا هسته که ای از آیین بودا پیروی میکنه که امپراتوری گوپتاها در قرن اول میلادی تحت حملات کوشانی ها قرار میگیره و بعد از او هسته که قدرت محلی گوپتاها در ساحات مختلف با حکمرانی خیش چیکار میشه؟ ادامه میدن تا ای که در سال 500 میلادی اقوام هندی از شمال غرب هجوم میارن و تمام حکومت های محلی گوپتاهار سقوط میدن. خب پس به صورت خلاصه گفتم میتونین که گفتیم بعد از ای که ایجاد دولت موریایی در هند چیکار میشه؟ زمینه برای انکشاف آیین بودایی مساعد میشه بعد از ایجاد دولت موریایی، و همچنان مؤسس یا اساسگذار امپراتوری موریایی ها شخص به نام چندراگوپتا بود که در سال 322 قبل از میلاد قدرت از کی میگیره؟ از خاندان ناندا میگیره. و مشهورترین امپراتوری موریایی ها آشوکا بود که ای از آیین بودایی پیروی میکرد، و همچنان امپراتوری گوپتاها در قرن اول میلادی تحت حملات کوشانی ها قرار گرفت که بعد از قدرت محلی گوپتاها در ساحات مختلف با همکارای خیش اینو ادامه دادن، تا اینکه در سال 500 میلادی اقوام هندی از شمال غرب هجوم میارن و تمام حکومت های محلی گوپتاها سقوط میدن. خب بعدن سلسله دیگری هست به نام هارشا، اینا قدرت دست میگیرن. سلسله دیگری به نام هارشا اینا قدرت به دست میگیرن که در حدود سالهای 600 میلادی در هند سه دولت حکومت داشتن. در سال 600 میلادی در هند سه دولت حکومت داشتن که از جمله این سه دولت حکومت محلی در هند یکی هم امیراجبوت ها بودن. یعنی از سه دولتی که در هند حکومت داشتن یکی راجبوت ها بودن که اینا در شمال هند حکومت میکردن و حکومت راجبوت ها تحت حملات دائمی مسلمانان قرار میگیریف. یعنی حکومتی که راجبوت ها تشکیل داده بودن همیشه تحت حملات دائم مسلمان ها قرار میگیریف. تا اینکه در قرن دهم میلادی غزنوی ها و غوری ها نخستین سلسله مسلمانان هند بنیان گذاشتن. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. اگر خواسته باشین به صورت خلاصه درس امروز یادآوری کنیم، گفته میتونین که تمدن هند با مدنیت های هراپه و موهنجودارو آغاز شد. تمدن هند با کدام مدنیت ها آغاز شد؟ هراپه و موهنجودارو، و به یک جامعه طبقاتی تبدیل گردید که خود آریاییان یکی از اقوام تاثیرگذار بودند که در حدود 1500 سال قبل از میلاد اینا به هند مهاجرت کردند و چهار طبقه اجتماعی در این کشور شکل گرفت. که کیا بودن چهار طبقه اجتماعی؟ برهمن ها، کشتاریا ها، ویشایا و شودرا ها بودن. و همچنان خواندیم که آیین بودایی در قرن ششم قبل از میلاد توسط گوتما یا بودا بنیان گذاری شد و با حمایت دولت موریایی گسترش یافت که سلسله های مختلف مانند موریایی ها و گوپتا ها بر هند حکومت کردند و تغییرات مهمی در ساختار سیاسی و مذهبی ایجاد کردند که در نهایت مسلمانان در قرن دهم میلادی با فتح هند و تأسیس سلسله های اسلامی تحول جدیدی در این تمدن به وجود آوردند. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. خب ولی فعلا بریم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی چهار سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ بدیم. سوال اول، اولین شاه خاندان موریایی ها چه کسی بود؟ اولین شاه خاندان موریایی ها چه کسی بود؟ آفرین، اولین شاه خاندان موریایی ها چندراگوپتا بود. سوال دوم، مشهورترین امپراتور گوپتاها که با آیین بودایی معتقد بود چه نام داشت؟ مشهورترین امپراتور گوپتاها که با آیین بودایی معتقد بود چه نام داشت؟ بله، آشوکا. سوال سوم، آیین بودایی توسط چه کسی بنیان گذاری شد؟ آیین بودایی توسط چه کسی بنیان گذاری شد؟ آیین بودایی توسط کی چی شد بنیان گذاری شد؟ بله، توسط گوتما یا بودا. و سوال آخر، نام دو شهر مهم تمدن کهن هند چیست؟ نام دو شهر مهم تمدن کهن هند چیست؟ بله، بسیار عالی، هراپه و موهنجودارو. نام دو شهر مهم تمدن کهن هند چی بود؟ هراپه و موهنجودارو. خب این بود از فعالیت صنفی. برای فعلا میره سراغ کارخانگی. طبق روال عادی شاگردای عزیز کارخانگی داریم. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، کدام محلات از اولین مدنیت هند نمایندگی میکنن؟ کدام محلات از اولین مدنیت هند نمایندگی میکنن؟ سوال دوم، تفاوت جامعه طبقاتی هند با جوامع دیگر در دوران باستان چیست؟ تفاوت جامعه طبقاتی هند با جوامع دیگر در دوران باستان چیست؟ و سوال سوم، مشهورترین امپراتور گوپتاها که با آیین بودایی معتقد بود چه نام داشت؟ مشهورترین امپراتور گوپتاها که با آیین بودایی معتقد بود چه نام داشت؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشین کار خانگی پاسخ داده شده باشه. خب برای فعلا میریم سراغ درس بعدی. در درس بعدی، در برنامه بعدی یا جلسه بعدی به تمدن چین میپردازیم. لطفاً صفحات 51 و 52 کتاب را مطالعه کنید. خب شاگردان عزیز، سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید. امید دارم که این درس الهام بخش و آموزنده بوده باشد. تا برنامه بعدی در پناه خداوند مهربان باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قصد داریم درس 15 از کتاب تاریخ سنف هشتم را بررسی کنیم که به دو موضوع مهم و تاثیرگذار می‌پردازه: جنگ های صلیبی و رنسانس در اروپا. این موضوعات نه تنها بخشی از تاریخ گذشتند، بلکه بر مسیر تمدن بشری تأثیر عمیقی داشتند. پس با ما همراه باشید تا با جزئیات به این موضوعات بپردازیم و افقهای جدیدی از دانش را پیش روی خود بگشاییم. فصل ششم، درس 15، موضوع درس جنگ های صلیبی و رنسانس در اروپا، که شامل صفحات 69 الی 72 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا با اهداف درسی یادآوری میکنین که شما با موضوعات زیر آشنا میشه: دلایل وقوع جنگ های صلیبی، که چرا این جنگ ها آغاز شدن و چه اهدافی دنبال میکردن، نتایج جنگ های صلیبی، همچنان تاثیرات این جنگ ها بر اروپا و جهان اسلام چه بود، تعریف و اهمیت رنسانس، چرا این دوره را تولد دوباره فرهنگ و علوم مینامند، و همچنان تغییرات اجتماعی و فرهنگی پس از رنسانس، چگونه اروپا از دوره تاریک وارد عصری از نور و پیشرفت شد، نقش علم و هنر در تحولات اروپا، اختراعات، اکتشافات و دستاوردهای فرهنگی و هنری چگونه مسیر تاریخ را تغییر داد. خب اهداف درس هست که امروز به این موضوع میرسیم. بریم سراغ درس گذشته. خب شاگردان عزیز، ما در درس گذشته یاد گرفتیم که جامعه اروپایی در قرون وسطا مردم در کل به دو طبقه تقسیم شده بودند، که طبقه ارباب و رعیت بود و زندگی آنان به شدت تحت تاثیر ساختار فیودالیسم قرار داشت. نقش کلیسای کاتالوگ، کلیسا نه تنها مرکز مذهبی بود، بلکه قدرت سیاسی و اقتصادی عظیمی در اختیار داشت. پاپ ها به عنوان رهبران مذهبی بر تصمیم گیری های مهم اجتماعی و سیاسی نظارت داشتند. خانواده های حکمران، خانواده های چون کارولجین ها نقش مهمی در سیاست و حکومت اروپا ایفا می کردند. این درس به ما نشان داد که اروپا پیش از ورود به دوره رنسانس جامعه با ساختار پیچیده و نظامی بسیار محدودیت کننده داشت. خب سوال مطرح شده، گفته آیا می دانید صلیب چیست و جنگ های صلیبی چه معنا دارند؟ آیا در مورد صلیب شنیدید و همچنان جنگ های صلیبی؟ خب این سوالی هست که ما حتما در اخیر درس به این سوال و پاسخ صحیح سوال خواهیم رسید. خب درس ما خور آغاز میکنیم درباره جنگ های صلیبی. خب مفهوم جنگ های صلیبی، خود صلیب علامت مقدس برای عیسویان هسته که نقش کلیدی در این جنگ ها داشته، و خود عیسویان به این باور بودن که علامت یادبود شهادت حضرت عیسی به وسیله همی صلیب یا علامت هسته. از این علامت در کلیسای خود استفاده میکردن، و زمانی که دین مسیحیت در اروپا به سرعت انتشار یافت، تنها اسپانیا بود که در تصرف مسلمانان قرار داشت، و همچنان در قرن 11 میلادی جنگ های صلیبی بین مسلمانان و اروپایی ها رخ داد. در این جنگ ها بر لباس اروپاییان تصویر صلیب وجود داشت. اما چرا این جنگ ها به وقوع پیوست و چرا این جنگ ها به جنگ های صلیبی معروف شدند؟ خب پس از این سلات شاگردای عزیز یاد گرفتیم که صلیب نماد مقدس برای مسیحیان هست که نقش کلیدی در این جنگ ها داشته، و مسیحیان باور داشتن که این نماد یادبود شهادت حضرت عیسی مسیح هست. جنگ های صلیبی که از قرن 11 میلادی آغاز شدند بین مسلمانان و اروپایی ها رخ داد و هدف اولیه آن تصرف سرزمین های شرقی بود که برای اروپاییان منبع ثروت و قدرت به شمار می رفت. خب طبق که گفتیم به نظر عیسویان شرق یعنی منبع ثروت، یعنی در کل عیسویان فکر میکردن یعنی اگر جنگ کنم و شرق به دست بیارن، شرق یعنی منبع ثروت فکر میکردن که با حملات خوب شرق ثروت زیادی نصیبشان میشد، یعنی با همین جنگ هایی که میکردن اینا ثروت زیادی به دست میاردن و همچنان تاجران علاقه داشتن که در شرق نزدیک زیر نظر دولت های عیسوی مراکز تجارتی تاسیس کنن و از همین طریق با شرق دور تجارت آغاز کنم. همچنان یک دست دهقانان اینا تحت استثمار اشراف قرار داشتند و فکر میکردن که بعد از اینکه در جنگ های صلیبی اشتراک کنم با مراجعت به اروپا زندگی خوبی خواهند داشت. خب به سراغ نتایج جنگ های صلیبی. نتایج جنگ های صلیبی گفته میتونین که در کل در طول تاریخ، یعنی گفته میتونین که 8 جنگ صلیبی واقع شده بود، یعنی چند جنگ صلیبی رخ داد؟ 8 جنگ صلیبی واقع شد که نخستین جنگ در سال 1095 میلادی و آخرین در سال 1270 میلادی رخ داد که نتایجی رو قرار زیر هست، یعنی نتایج جنگ های صلیبی رو ذکر میکنه که چی نتایجی به دست آمد. خب در جنگ های صلیبی بسیاری از اشراف چکار شدن؟ کشته شدن و دهقانان آزادی خود را گرفتن که باعث تضعیف یعنی ضعیف نظام فیودالیزم شد. یک از نتایج این بود. نتایج دیگر چی بود؟ تجارت میان شرق و غرب رونق گرفت و شهرهای غربی ترقی کردند. ادبیات یونان و روم که مدت‌ها فراموش شده بود دوباره از طریق شرق وارد اروپا شد. همچنان اروپاییان چندین هزار کتاب مخطوط مسلمانان را با خود بردند. خود مخطوط یعنی کتاب‌هایی که دست نویس هست، منظوری هست، یعنی اروپایی ها موفق شدن که چندین هزار کتابی که دست نویس مسلمان ها هسته اینا با خود ببرن که اکنون هم در کتابخانه های غرب موجود هسته. در این جنگ ها، یعنی در جنگ های صلیبی، هزاران مسلمان در شام، ترکیه و مصر به قطر رسیدن. ها این بود از نتایج جنگ های صلیبی. خب برای فعلا میریم سراغ موضوع بعدی که ما بخوانیم درباره رنسانس هسته، رنسانس در اروپا. خب گفته میتونین که رنسانس در لغت به چی معنا هسته؟ یعنی رنسانس یعنی چی؟ رنسانس در لغت به معنای تولد دوباره یا احیای مجدد فرهنگ و علوم هست. پس رنسانس یعنی چی؟ یعنی تولد دوباره یا احیای مجدد فرهنگ و علوم. تحولات فرهنگی در اروپا از قرن 14 الی 16 رخ داده. یعنی تحولات فرهنگی در کدام قرن آغاز شد؟ در قرن 14 الی 16 رخ داده بود که قبل از رنسانس مردم اروپا به مسائل روحی می پرداختن، به مادیات هیچ توجهی نداشتن، یعنی تنها توجه اینا در قسمت مسائل دینی و اینا بوده، به مادیات تنها یعنی توجه زیادی نداشتن. اما در دوره رنسانس دانشمندان نظریات جدیدی ارائه کردند، از جمله میتونیم بگیم ماشین چاپ اختراع کردند و همچنان ماشین چاپ تجارت رونق گرفت و زندگی شهرنشینی آغاز گردید. خب سلاید بعدی. خب گفته پس گفته میتونیم که رنسانس به معنی تولد دوباره یا دورانی بود که از قرن 14 تا 16 میلادی ادامه داشت و همچنین این دوران با اختراعات نظریه های جدید علمی و هنری و شکوفایی شهرنشینی همراه بود. برخی ویژگی های مهم این دوره عبارت بود از رشد علم و دانش، یعنی اختراع ماشین چاپ و گسترش ایده‌ها بود و همچنان در این سلاید میخوانید راجع به افزایش قدرت پادشاهان هسته که بعد از ایجاد شهرها، بعد از اینکه شهرها افزایش یافت، قدرت شاهان نیز افزایش یافت، یعنی قدرت شاهان زیاد گردید. شاهان از فیودال ها مالیات میگرفتن. این زمانی که از فیودال ها مالیات میگرفتن عساکر استخدام میکردن و نیروی نظامی آماده میکردن که در همین زمان قدرت کلیساها چکار شد؟ محدود گردید و با آنها اجازه دخالت به امور کشور داده نمیشد. همچنان در کشور انگلستان اشراف قدرتمند و فیودال ها با حضور در پارلمان یک حکومت سلطنتی مشروطه به وجود آورده بودن.
یک کشور فرانسه نیز حکومت مرکزی تشکیل داد و شهر پاریس با عنوان مرکز خود تعیین کرد که در اسپانیا ولایات شمالی در دستهای شاهان عیسوی و بخشهای جنوبی آن در دستهای مسلمانان قرار داشت، که در نتیجه جنگ ها بین اروپایی ها و مسلمانان باعث شد که نظام ملوک الطوایفی یا نظام طایفه یا قبیله چی کار شه از بین بره. خب این بود موضوع این درس ما. پس گفته میتونین که افزایش قدرت شاهان، یعنی شاهان با تشکیل حکومت های مرکزی کنترل بیشتری بر کشورها به دست آورده بودن و همچنان کاهش قدرت کلیسا، نفوذ کلیسا محدود شده بود و جامعه به دست عقدگرایی حرکت کرد. خب میرسین سراغ جنبندی درس امروز ما. خب امروز به بررسی دو موضوع اساسی پرداخته، جنگ های صلیبی و رنسانس در اروپا، که گفته میتونیم در کل این جنگ ها که با اهداف اقتصادی، اجتماعی و مذهبی آغاز شدن تأثیرات عمده بر اروپا و جهان اسلام داشتن. از جمله مهمترین نتایج آن تضعیف یا ضعیف شدن نظام فیودالیسم بود و همچنان رونق تجارت و انتقال علوم و فرهنگ شرق به غرب بود. خب بحث بعدی رنسانس در چی هست؟ در اروپا هسته؟ به صورت خلاصه گفته میتونین که این دوره به عنوان یک تحول بزرگ فرهنگی و اجتماعی باعث شد اروپا از قرون وسطا عبور کند و وارد عصر جدید شود. رنسانس باعث شد علم و هنر افزایش قدرت شاهان و کاهش نفوذ کلیسا شود. همچنین شهرنشینی رونق گرفت و تجارت به یک عامل اساسی در اقتصاد تبدیل شد. خب درس امروز به ما نشان داد که چگونه تاریخ میتواند مسیر پیشرفت یک جامعه تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، فعلا فعالیت صنفی داریم، مسئولات را میخوانم، شما طبق چیزی که برداشت کردیم پاسخ بده. سوال اول ای هست که رنسانس به چی معناست؟ آفرین، بسیار عالی. رنسانس به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد. سوال دوم، چرا دهقانان در جنگ های صلیبی شرکت میکردن؟ پاسخ صحیح، برای رهایی از استثمار و امید به زندگی بهتر پس از بازگشت بود. و سوال آخر، چگونه جنگ های صلیبی بر تجارت اروپا تأثیر گذاشت؟ آفرین، بسیار عالی. ارتباط بین شرق و غرب گسترش یافت و شهرهای تجاری شکوفا شدند. پس سوال پاسخ صحیح چی بود؟ ارتباط بین شرق و غرب گسترش یافت و شهرهای تجاری شکوفا شدند. خب من سراغ کارخانگی. خب در کارخانگی شما سه سوال گنجانیده شده، مسئولات میخوانم، شما میشه پاسخ بده. سوال اول، در طول تاریخ چند جنگ صلیبی رخ داده است؟ سوال دوم، بعد از رنسانس در اروپا چه تحولاتی رخ داد؟ سوال سوم، در اسپانیا نظام ملوک الطوایفی چگونه از بین رفت؟ خب شاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی تحولات در عرصه علم، ادب و فرهنگ و همچنان درباره انقلاب‌های بزرگ در اروپا خواهیم خواند. این موضوعات دیدگاه‌های جدیدی از تاریخ اروپا رو به ما نشان خواهد داد، که شامل صفحات 73 الی 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان گرامی، از همراهی شما سپاسگزاریم. امید داریم که درس امروز برای شما آموزنده بوده باشد و شما را به اندیشه واداشته باشد. تا دیدار بعدی، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف نهم شما خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس سوم از فصل دوم تاریخ صنف نهم با شما مرور کنیم. در این درس به برنامه‌های سلطنت شاه زمان، ماهیت سلطنت شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که این برنامه آگاهی تازه برای شما برمقان آورد و لحظات آموزنده سپری کنید که شامل صفحات 19 الی 24 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو دوباره میکنیم. گفتم میتونه که در پایان این درس شما عزیزان با نکات زیر آشنا خواهید شد. درباره برنامه‌های سلطنت شاهزمان، چگونگی و مشکلات سلطنت شاه محمود، کارهای انجام شده در سلطنت اول شاه شجاع و همچنان در مورد سلطنت اول شاه شجاع. خب این بود این موضوعاتی هست که شما در این جلسه با آن خواهید رسید. مرور بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه میتونیم که بگیم که در درس گذشته ما دانستیم که احمدشاه بابا اصلاحاتی در اداره و نظام کشور ایجاد کرد و موفقیت‌های نظامی چشمگیری داشت و او یک شخص فروتن و وطن دوستی بود. همچنین سلطنت تیمورشاه بررسی کردیم و گفتیم که با حفظ مرزهای کشور همراه بود، اما اشتباهی او چی بود؟ اشتباهی او ای بود که در تقسیم قلمرو به فرزندانش بود که مشکلات زیادی به بار آورد. خب این بود خلاصه درس گذشته. مستقیم میریم سر درس جدید. خب در ابتدا درباره برنامه‌های سلطنت شاهزمان می‌خوانیم. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونین که شاهزمان همزمان با مرگ پدرش همه برادران را به شهر کابل دعوت کرد. یعنی زمانی که پدری وفات می‌کنه، این تمام برادرها خب به شهر کابل دعوت می‌کنه. شاهزمان با کمک سردار پاینده محمد خان که رئیس قوم بارکزایی بود، هواداران تاج و تخت را چیکار می‌کنه؟ زندانی و خوری در سال 1793 میلادی اعلان سلطنت میکنه. پادشاهی شاهزمان مصادف با انقلاب کبیر فرانسه بود و همچنان مورخان داخلی و خارجی شاهزمان یک شخص ذکی و فعال و شجاعی میخواندن. خب گفته میتونید که شاهزمان به هدف استحکام هرچی بیشتر تر امنیت این تصمیم داشت مرکزیت خود مرکز تقویت نمایه که با مشکلات داخلی و خارجی روبرو گردید. رقبای داخلی از یک طرف و همچنان رؤسای قبایل از جانب دیگر به دسترازی های آشکار و پنهان در منطقه پرداختند که استخبارات دشمنان خارجی بر ضد شاهزمان دست به کار شدند. رنجیت سینگ و دیگر بیگانگان مشکلات برای شاهزمان به وجود آوردند. فتح علی شاه قاجار نیز از اختلافات برادران شاهزمان چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه و با کمک مالی و نظامی برادرش شاهزاده محمود در هرات تشویق و تنویل میکنه که در نتیجه اختلافات خانوادگی و دسترازی های داخلی و خارجی اوضاع برای به قدرت رسیدن شاه محمود در همکاری های نزدیک با وزیر فتح خان مساعد میشه. گفته میتونین که شاهزمان با مقاومت نچندان کابل به قصد پیشاور ترک میکنه و در اونجا وسیله ملاشق شینواری با چند تن از همسفرانش گرفتار و نابینا میشه و بعدن باعث میشه که تحت نظارت به کابل فرستاده شه و به همین ترتیب حاکمیت شاهزمان به پایان میرسه و شاهزاده محمود به قدرت میرسه. خب این درباره سلطنت شاه محمود میخوانه. گفته میتونین که شاهزمان رقیب اصلی استعمارگران به شمار میامد و بنابراین انگلیس ها با سیاست تفرق بینداز و حکومت کن از رقابت سرداران استفاده میکردن و اینا خواستن که شاهزمان از میان بردارن و توجه انگلیس ها به شاهزاده محمود و سردار فتح خان بارکزایی که به ایران فرار نموده بود مبذول گردید و همچنان دسیسه های انگلیس و نفاق بین برادران شاهزمان زمینه مساعد ساخت تا شاه محمود چیکار شه به سلطنت برسه. و در همین اوضاع بود که سیاست استعماری انگلیس ها در کل سیاست توصیه انگلیس ها بیشتر یافتک و همچنان گفته میتونین که در قرب کشور دولت قاجاریه فارس تمایل به تجزیه هرات داشت و از یک طرف شاه شجاع در ساحات شرق افغانستان و حکومت‌های سیک‌های پنجاب در پیشاور بر ضد شاه محمود این دست به نبرد زد و همزمان نیروهای عظیمی به رهبری عبدالرحیم خان قلجایی جهت سقوط سلطنت شاه محمود از جانب غزنی حرکت نمود
که ای به وسیله قوای شاه محمود به شکست مواجه شد و چون مردم در کابل از اداره شاه محمود ناراضی بودند، دست به قیام علیه شاه محمود زدند و شاه محمود دربار حصار کابل محاصره کردند. خب در این حالات بود که شجاع الملک معروف هسته، شجاع الملک یا شاه شجاع، این وارد کابل میشه و در باغ بابر اقامت میگذنه و در همین موقع هست که وزیر فتح خان با قشون خود از بامیان برای رهایی شاه محمود میرسه و لیکن سپاه شاه شجاع به رهبری مختارالدوله در قلعه قاضی جلوی نارنجکار میکنن میگیرن و وزیر فتح خان به طرف قندهار پس عقب نشینی میکنه و با کامران پسر شاه محمود یک جا میشه و بعد از شکست و تسلیمی شاه محمود، شاه شجاع داخل بالاحصار میشه و سلطنت خود اعلان میکنه. خب درباره سلطنت شاه شجاع میخوانیم. میگفتم میتونین که زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود نابینا میشه، تنفر مردم نسبت به شاه محمود چیکار میشه؟ افزایش میابه. یعنی زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود کور میشه، تنفر مردم به شاه محمود زیاد میشه. همو هسته که شاه شجاع به دعوت مردم کابل تمام کشور به دست میگیره. شاه شجاع یک سلسله کارهای انجام داد تا توقعات مردم چیکار کنه، برآورده کنه و مردم راضی بسازه و ای با برادران بارکزایی از رای مصالحه یا صلح پیش میره و برای تحکیم مناسبات با خواهر دوست محمد خان نکاح میکنه. وزیر فتح خان در امور کشور سهیم ساخت، یعنی در کل وزیر فتح خان در تمام کشور سهم میده، اما این پروسه دیر دوام نمیکنه با خاطری که وزیر فتح خان به تحریکات علیه شاه شجاع میپردازه ولی این کاری نتیجه نمیده تا اینکه شاه شجاع مصروف خاموشی بغاوت ها در کشمیر و پشاور میشه و شاه محمود با حمایت طرفدارانش از زندان فرار میکنه و شاه شجاع در منطقه گندمک شکست میده و به همین ترتیب هست که شاه محمود برای بار دوم به پادشاهی میرسه. و همچنان نگفته نبانه که شاه شجاع یک مرد فرهنگی و شاعر زبان دری هم بود و یکی از نمونه های کلام شاه شجاع، یعنی در کل یک از چی شعرهای شاه شجاع میتونیم شما اینجا مشاهده کنیم. من میخوانم، البته من شاعر نیستم. خب گفته میتونین که مرغ دلم به یاد وطن گریه میکند، این بلبل از فراق چمن گریه میکند، تا دل سفر گزید به چین و دو زلف او، قربت کشیده بهر وطن گریه میکند. پس این یکی از شعرهایی هست که توسط شاه شجاع سروده شده است. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز زمان. خب به صورت خلاصه گفته میتونید که شاه زمان بعد از مرگ پدر خود، یعنی در کل چیکار میشه؟ شاه زمان بعد از مرگ پدر خب به سلطنت میرسه و خود شاه زمان یک شخص یا یک فرد شجاع و فعالی بوده که ای به دلیل مشکلات داخلی و خارجی و نفاق خانوادگی حکومتی سقوط میشه و نابینا میشه و با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان شاه محمود به سلطنت میرسه. با کمک کی شاه محمود به حکومت میرسه؟ با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان. و او با مشکلات داخلی، قیام مردم کابل و تهدیدات خارجی روبرو میشه و در پی شورش ها شاه شجاع قدرت به دست میگیره و اقدامات مانند راهی برادرش و تحکیم روابط با بارکزایی ها انجام میده. اما به دلیل مخالفت وزیر فتح خان و قیام های جدید در نبرد گندمک شکست میخوره و بار دیگر باعث میشه که شاه محمود به قدرت برگرده. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. خب در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، میشه شما پاسخ بده. سوال اول، پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ آفرین. پادشاهی شاه زمان مصادف به انقلاب کبیر فرانسه بود. پس مصادف به کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ مصادف با انقلاب کبیر فرانسه. سوال دوم، کدام عوامل زمینه را برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ کدام عوامل زمینه را برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ آفرین. دسیسه های انگلیس و اختلافات داخلی که بین برادران شاهزمان بود ای باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه. عواملی بود که باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه. سوال سوم، شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ خب گفته میتونین که او برادرش شاهزمان چکار کرد؟ یعنی در کل او برادرش شاهزمان آزاد کرد؟ یعنی شاه شجاع چکار کرد؟ برادر خود شاهزمان آزاد کرد و مخالفان خود سرکوب و با باریکزدی ها صلح یا از رای مصالحه پیش رفت. پس پاسخ سوال چی میشه؟ شاه شجاع برادر خود شاهزمان آزاد کرد، مخالفان سرکوب کرد و با باریکزایی ها مصالحه کرد یا صلح کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود فعالیت صنفی شما. میریم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما همچنین سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. قبل از اینکه خواسته باشیم سراغ جلسه بعدی بریم، حتما این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، عوامل سقوط سلطنت شاهزمان بیان کنید. عوامل سقوط سلطنت شاهزمان را بیان کنید. سوال دوم، شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ سوال سوم، سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما که سه سوال بود. امیده ای که سوالات یادداشت کرده باشید و قبل از اینکه ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات حتما پاسخ داده شده باشد. خب برای فعلا میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی به بررسی موضوع سلطنت دوم شاه محمود، سلطنت دوست محمد خان خواهیم پرداخت و همچنان امیدوار هستم که شما عزیزان در این برنامه در برنامه بعدی در جلسه بعدی نیز با ما همراه باشید. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید. امیدوار هستم نکات این برنامه مفید و آموزنده بوده باشد. تا دیدار دوباره در برنامه بعدی برایتان تندرستی، آرامش و موفقیت آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون از تاریخ سنف دهم شما را خوش آمد میگویم. امروز در برنامه دیگر با هم هستیم و به موضوع ویژه و الهام بخش خواهیم پرداخت. درس 14 از فصل 4، تاریخ صنف 10، با عنوان صلح حدیبیه، بیعت رضوان و فتح مکه، داستانی از صبر، حکمت و شجاعت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. بیایید همراه هم سفری به این رویدادهای تاثیرگذار داشته باشیم که شامل صفحات 113 الی 122 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این جلسه آشنایی با صلح حدیبیه و بیعت رضوان موضوعاتی هست که با هم آشنا میشیم. بررسی فتح مکه و نتایج آن برای اسلام و جامعه اسلامی مورد مطالعه قرار میدیم. همچنان تحلیل قضاوات مهم پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از فتح مکه موضوعاتی هست که به این جلسه خواهیم آموخت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته درباره هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه و بیعت های عقبه که نقطه شروع ساخت جامعه اسلامی بود خوانده. قضاوت پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند قضوه بعد، قضوه احد و قضوه خندق هر کدام درسی از ایثار، مقاومت و اعتماد به خداوند داشت که این نبردها یا جنگ ها نه تنها برای دفاع از اسلام بلکه برای تثبیت عدالت و وحدت مسلمانان انجام شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با رهبری حکیمانه خود اصولی برای جامعه اسلامی بنیان نهادند که تا امروز الهام بخش است. خب شاگردان عزیز، میرین سراغ درس جدید، صلح حدیبیه یا بیعت رضوان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که
درباره صلح حدیبیه و بیت الردوان در سال 6 هجری هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با حدود 1400 نفر از مسلمانان به سمت مکه حرکت میکنن تا چکار کنن؟ عمره را انجام بدم، حج عمره را انجام بدم، اما قریش به اینا اجازه نمیدن، یعنی برای مسلمانان اجازه نمیدن که وارد مکه بشم و حضرت عثمان به عنوان نماینده به مکه میفرستم. و بعد از اینکه شایعه میشه که حضرت عثمان، یعنی شایعه چی میشه؟ شایعه شهادت حضرت عثمان میشه و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هست که از مسلمانان چکار میکنه؟ بیعت میکنه که این بیعت به نام بیعت الردوان شناخته میشه. و پس از مذاکره میان مسلمانان و قریش قرارداد صلح حدیبیه بسته میشه که مدت 10 سال جنگ متوقف میشه و شرایط مختلفی برای روابط بین مسلمانان و قریش تعیین میشه. غزوه خیبر گفته میتونید در سال 7 هجری هست که پس از صلح حدیبیه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به جنگ با یهودیان خیبر میرن که در این جنگ مسلمانان با مقاومت شدید یهودیان مواجه میشن، اما با تلاش و فداکاری مسلمانان به ویژه حضرت علی بن ابی طالب قلعه های خیبر فتح میشه و یهودیان تسلیم میشن. غزوه موته گفته میتونیم پس از آن که نماینده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم توسط حارث قسانی کشته میشه، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لشکر به رهبری زید بن حارث به جنگ با قسانی ها میفرستن که در این جنگ فرماندهان لشکر اسلام یکی پس از دیگری به شهادت میرسن و در نهایت چکار میشه؟ حضرت خالد بن ولید فرماندهی لشکر اسلام به عهده میگیره و پس از 2 روز نبرد یا جنگ مسلمانان از جنگ دست میکشن و به مدینه برمیگردن. خب میریم سراغ بحث بعدی، فتح مکه مکرمه. درباره چی میخونیم؟ فتح مکه مکرمه. خب شاگردان عزیز، درباره فتح مکه مکرمه گفته میتونیم که در سال 8 هجری هست که پیمان صلح مسلمانان با قریش در سال 6 هجری شکسته میشه و زمانی که بنی بکر هم پیمان قریش به بنی خازعه هم پیمان مسلمانان حمله میکنه، به برخی از آنان چکار میشه؟ کشته میشن. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هست که پس از این حادثه لشکر 10,000 نفری برای فتح مکه آماده میکنن و به سمت مکه حرکت میکنن. هنگامی که قریش از این حرکت آگاه میشن، بزرگان قریش مانند ابو سفیان به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تسلیم میشن، یعنی در زمان فتح مکه هست که حضرت ابو سفیان تسلیم میشن و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با مهربانی با آنان برخورد میکنه و با آنان امنیت میده. به کی؟ به ابو سفیان. و بعد از ورود به مکه حضور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خانه کعبه طواف میکنن، بت‌ها را از اطراف خانه کعبه نابود میکنن و ساخت در آنجا 2 رکعت نماز به جای میارن. و سپس قریش به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اظهار میکنن که اونان تنها خیرخواه آنان هستند و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با آنان میگه که هیچ سرزنشی برایشان نیست و آنان چی هستن؟ آزاد هستن. خب غزوه حنین. خب شاگردان عزیز، چرا فتح مکه مکرمه غزوه گفته نمیشه؟ به خاطر اینکه بدون اینکه جنگ اتفاق بیفته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موفق میشن که فتح مکه مکرمه انجام بدن بدون کدام جنگ. به خاطر اینکه برای مردم مکه هشدار میدم که و مکانهای مشخص میکنن که اگر به همون مکانها پناه ببرن در امان هستن و مردم هم در حراس میشن و به همون مکانها پناه میبرن و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و یارانش میتونن با راحتی مکه فتح کنن. به همین خاطر غزوه گفته نمیشه. غزوه حنین گفته میتونید که پس از فتح مکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم برای رسیدگی به امور مسلمانان 15 روز در مکه میمانم اینا و در همین زمان هست که قبایل حوازن و سقیف به رهبری مالک بن عوف آماده جنگ میشن. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با 12,000 نفر به جنگ میرن که در ابتدا مسلمانان شکست میخورن، اما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با صدا زدن به مسلمانان آنان به جهاد فرا میخونن و همچنان دوباره جمع میشن و دشمنان شکست میدن. مالک بن عوف هست که به طایف فرار میکنه و مسلمانان طایف محاصره میکنه، اما پس از مدت محاصره برمیداره و به مکه برمیگرده. مردم حوازن نیز بعدن چکار میشن؟ تسلیم میشن و ایمان میارن. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قنایم جنگیر با آنان باز میگردانه. غزوه تبوک گفتم میتونین که غزوه تبوک در سال نهم هجرت هسته که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اطلاع میافن که امپراتوری روم سپاهی بزرگ برای نابودی دولت اسلامی آماده میگرفته. به همین خاطر هسته که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لشکر 30,000 نفری به فرماندهی خود به تبوک میفرسته و هنگامی که مسلمانان به تبوک میرسن روم ها از ترس جنگ پراکنده میشن و لشکر اسلام 20 روز در تبوک میمانه، اما جنگی صورت نمیگیره و مسلمانان به مدینه باز میگردن. حجت الوداع یا آخرین حج. در دهمین سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که برای انجام حج به همراه بیش از 100,000 نفر از مسلمانان به مکه سفر میکنن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و در عین حین این سفر هستن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عرفات خطبه ایراد میفرمونه که برخی از نکاتان شامل لزوم اطاعت از خدا و پیامبر، حرمت مال و خون مسلمانان، حقوق زنان و پیروی از قرآن و سنت پیامبر هسته که این خطبه به نام یکی از اصول اساسی اسلام شناخته میشه و دقیقا آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و سلم هسته که پس از بازگشت از حجت الوداع وفات میکنه. و گفته میتونیم رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پس از بازگشت از حجت الوداع، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دچار بیماری میشن و در همین دوران هست که وقتی که دچار بیماری میشه در این دوران هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دستورات مختلفی انجام داده بودند، از جمله احترام به انصار، آزادسازی غلامان و صدقه دادن مال خود. ایشان در روز دوشنبه، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری هست که وفات میکنه و آخرین حج اینا هست که به نام حجت الوداع یاد میشه. به همین خاطر خوش آگدان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در کل صلح حدیبیه، بیت الرضوان و فتح مکه چگونه نقش محوری در گسترش اسلام داشتن. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم با حکمت و صبر بدون خشونت مکه فتح کردن و الگوی بی‌نظیری از عفو و بخشش به نمایش گذاشتن. غزوات حنین و تبوک نیز نمایانگر قدرت و اتحاد جامعه اسلامی بود. حجت الوداع یا آخرین حج، پیام وداع یعنی خداحافظی پیامبر با امت اسلامی، نشانگر تکمیل اصالت ایشان بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات انجام بده، پاسخ بده. سوال اول، چرا صلح حدیبیه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اسلام شناخته می شد؟ یعنی صلح حدیبیه چرا یک نقطه مهمی در تاریخ اسلام شناخته می شد؟ بگم برمه؟ آفرین، به خاطر که این صلح به مسلمانان فرصت داد تا بدون مزاحمت قریش اسلام گسترش بدن. پس پاسخ چی میشه؟ این صلح به مسلمانان فرصت داد تا بدون مزاحمت قریش اسلام گسترش بدن. سوال دوم، پیامدهای فتح مکه برای جامعه اسلامی چه بود؟ پیامدهای فتح مکه برای جامعه اسلامی چه بود؟ خیلی خوب، پایان قدرت قریش و همچنان گسترش سری اسلام در شبه جزیره عربستان. پس پیامدهای فتح مکه چی بود برای جامعه اسلامی؟ پایان قدرت قریش بود و همچنان گسترش سری اسلام در شبه جزیره عربستان. و سوال سوم، اهمیت خطبه حجت الوداع چیست؟ اهمیت خطبه حجت الوداع چیست؟ گفته میتونه که این خطبه اصول اساسی اسلام با مسلمانان یادآوری کرد و وحدت امت تضمین نمود. این خطبه چه کار کرد؟ اصول اساسی اسلامی به مسلمانان یادآوری کرد و وحدت امت تضمین کرد. این بود فعالیت صنفی و فعلا میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کارخانگی شما هم 2 سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم قبل از اینکه جلسه بعدی با آغاز بشه، حتما این سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، در مورد نقش صلح حدیبیه در تقویت جامعه اسلامی تحقیق کنید. در مورد نقش صلح حدیبیه در تقویت جامعه اسلامی تحقیق میکنیم. سوال دوم، گزارشی از خطبه حجت الوداع و پیام‌های آن بنویسید. گزارشی از خطبه حجت الوداع و پیام‌های آن بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی قبل از اینکه ما درس بعدی را آغاز کنیم، شما باید کار خانگی را انجام داده باشیم داخل کتابچه‌های خود. پاسخ سی و تنها منبع شما کتاب درسی هست. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی زندگی و خدمات حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق خواهیم پرداخت که این دو شخصیت بزرگوار نقش کلیدی در گسترش و تثبیت اسلام پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم داشتند. خب شاگردان عزیز، امروز درس های از صبر، حکمت و قدرت ایمان رو مرور کرده. امیدوارم که این آموزه ها در زندگی روزمره شما الهام بخش باشد. تا برنامه آینده همه شما را به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
میرم با مزار یار گیرم، میرم با مزار یار گیرم، سوغات که برش بسیار گیرم، سوغات که برش بسیار گیرم، از درگری دم سراجی جاری اطلاع تیار گیرم، از درگری دم سراجی جاری اطلاع تیار گیرم، میرم با مزار یار گیرم، سوغات که برش بسیار گیرم، میرم با مزار یار گیرم.
از درگری دم سراجی چوریت
دلت تیار